وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا أولياء الله السلام عليكم يا حجج الله السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منه يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم متذيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم فأذيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين
لحظه ها لحظه های شیرین راز و نیاز کردن با دوست و لحظه استجابت دعاست.
اجابت من محافظا کرد به خدا، خدا که دعا نباد بکنه که محتاج نیست، من محتاجم. دعا مال ماست، اجابت کار خداست. اگر صلاح میتونه اجابت میکنه، صلاح میتونه تبدیل میکنه به یک کاری دیگری، صلاح میتونه عقب میندازه. همه اینا مربوط به برنامه خداوندی خداست، ما نباید دخالت کنیم. بنابراین بعضی دعا میکنه میگن آ نشد. یکی از مستحبات دعا اصرار و الهاه، گفتن اصرار کنه. امروز دعا کردی فردا بکن. دعا عبادتی دیگه، اگر اونی هم که میخوای نشه خود این عبادته. خدا اعلام فرموده ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا، هر کسی کار خوب انجام بده خدا پاداش رو ضایع نمیکنه. دعا عبادت، مستجاب هم نشه عبادت کردی خدا پاداش بهت میده. اجابت فوق پاداشه. بنابراین اگر ما چشم داشت نداشته باشیم، تو کار خدا دخالت نکنیم، چه بسا زودتر انشاءالله اجابت بشه.
عشق قدسی و کفاریم ز انوار نماز، دل و جان را بسپاریم به اسرار نماز. دیدن جلوه یار و طلب وصل و لقا، همگی هست چو در وادی پربار نماز.
بده ساقیا بده ساقیا می که تا دم زنی. قلم بر سر هر دو عالم زنی. سبک باش و رتل گرانم بده وگر فاش نتوان وگر فاش نتوان نهانم بده که در آتش است که در آتش است این دل روشن همانا که آبی بر آتش زنم زمان بشنو گردش روزگار که این منزل درد و جای غم است که این منزل
بخش احکام را میشنویم با اجرای حجت الاسلام آقا بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام حضور همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش احکام چند مسئله مهم شرعی رو خدمت شما عرض میکنم. اول یه برداشت نادرست از احکام رو خدمتتون عرض کنیم. بعضی از مردم فکر میکنن که خوردن گوشت خرگوش اشکال نداره، به همین خاطر متاسفانه با خیال راحت کباب میکنند و میخورند، در حالی که این درست نیست. خوردن گوشت خرگوش، جوجه تیغی و گراز به فتوای همه مراجع مانند گوشت سگ حرام هست. مسئله بعدی این که رفتن به عروسی بدون دعوت جایز نیست. این نهی برای رعایت حال میزبان هست، چون برای تعداد مشخصی غذا آماده کرده و با اضافه شدن مهمانان ناخوانده قطعاً دچار مشکل خواهد شد. اگر میزبان فقط خود شخص رو دعوت کرده نه خانواده او رو، قطعاً نباید کسی رو با خودش ببره، حتی فرزندانش رو. در غیر این صورت گناه کرده و باید از میزبان حلالیت بطلبه. مسئله بعدی در خصوص غیبت کردن هست. آیا غیبت کردن با اشاره هم محقق میشه؟ برخی از مردم تصور میکنن که غیبت کردن تنها با زبان ممکنه و هر چیزی غیر از زبان غیبت محسوب نمیشه، در حالی که چنانچه با اشاره دست عیب کسی رو ما بیان بکنیم مثلا کم عقل بودن کسی رو با اشاره دست بفهمونیم، این اشاره هم غیبت محسوب میشه. مسئله بعدی این که آیا در صورتی که هنگام تیمم دستمون تر و خیس باشه تیمم باطله؟ اگر روی سنگ تمیز تیمم کنیم و چیزی به دستمون نچسبه اشکالی نداره. مسئله و سؤال آخر در مورد احتکار کردن هست. انبار کردن چه چیزهایی احتکار محسوب میشه و احتکار در چه مواردیه؟ علاوه بر حرمت احتکار اقضیه عمومی مردم، هرچه که احتکار اون در قانون غیر مجاز باشه قطعا جایز نیست. انشاءالله خداوند توفیق شناخت احکام و عمل به احکام رو به همه ما عنایت بفرماید.
رحیم یا رحیم، کریم یا کریم، یا رب یا حمام، فی لهفت النجوا والبر والتقوى نرجوك يا رحمن، نرجوك يا رحمن، يا رحيم يا رحيم. نجواك نصر يصعد الأرواح بالسر والجهر، فاقبل دعاء الطائعين وأجب رجاء رجاء الطارعين. رحيم يا رحيم، كريم يا كريم.
به پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. تا قرار دیگر برقرار باشید.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو امراه نمایی، نروم جز به همون ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و دردی، بری از درد و نیازی، بری از بی تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و دردی، بری از درد و نیازی، بری از بی
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت می کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
السلام عليك يا بارك.
ترن ترن نوم باران باران.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم، معجزه کردی و باز شور بپا میشود،
اش نگاهی شما سنگ تلامه شد.
به نام خدای رحمت و برکت، جز دوستی با شما دیگر هیچ چیزی نمی خواهم که رفاقت با شما لطفی از جانب خداوند بزرگ است که نصیب بندگانش می شود. سلام بر شما و خاندان مطهرتان که امید دلهای خسته اید. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام دوستان عزیز، اوقاتتان بر روشنی ترنمه باران. خوشحال هستیم که در زیارتی دیگر با شما خوبان همراهید. دسته از زائرانی که عاشقانه و از روی مهر و محبت به زیارت امام هشتم علیه السلام می روند و طور ناخودآگاه نوعی شادی و نشاط معنوی به دست می آورند که چنین شادی علاوه بر روح و روان این اشخاص در جسم و وجودشان هم جریان پیدا می کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این راستا فرمودند: پاره تن من در خراسان دفن خواهد شد. هر انسان اندوهناکی او را زیارت کند، خدای عزوجل اندوه او را از بین خواهد برد. و هر گناهکاری که به زیارت او بشتابد، خداوند گناهانش را می آمرزد.
السلام علیکم یا علی ابن موسی.
به وقت جواد
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همروزه، مشهد مقدس.
دلبستن به شما سعادتی است که در هر قلبی را که بزند آفتاب در آن قلب طلوع می کند، چرا که شما زامن آهویی و بوی مهربانی در دستانت خانه کرده است. ای همراه امیدهای ناامید، شما هیچ دلی را نمی شکنی. دل ما را هم مشکن و برای عاقبت بخیری دلهای من دعا کن. فوج کبوتران تو آموخت عشق را، پرواز نور در حرمت دسته دسته است. دریاب روح خسته ما را که مثل عشق دیگر امید ما ز دو عالم گسسته است. می آید از تراکم عالم و این دیار قلبی که از تزاحم اندوه خسته است.
سروش اشارت به نسل جانان داد،
yourstoday.com/dari آدرس سایت ماست. صدای نوزاد در گوش احمد پیچید و صورت کوچک و ظریف نوزاد که با صدایش دوروبرش را روی سر برداشته بود لبخندی زد و آرام او را تکان داد و گفت گریه نکو دیگه، بس است دیگه. سایکو، قرار است که ما و تو ساجده یک عمرم رایم زندگی کنیم. آفرین، دلم میخوای وقتی که کلان شدی به همه بگویم که چقدر خوشحال استم که آقای مامرزا دعا کرد تا خدا تو را به ما و همسرم بده. حالی هم یک آقا میایه و ده گوشت اذان میخونه. ای ببین، هم مادر ساجده هم آمد. نوزاد ساکت شده بود و به حرفهای احمد گوش میداد. احمد لبخند دیگری بر نوزاد زد و گفت دلم میخواید که نامت معصومه بانم. با آقا قول داده بودم که ما پدر و مادر خوبی برات باشیم، چرا که تو امانتی در دست ما هستی که خودت را به ما بخشیده. مطمئن باش تو دختری میشی که پدر و مادر خدا بیامرزتم و تو افتخار میکنن. من برات قول میتم. لحظه ها و ثانیه های زیارت انقدر با سرعت می گذرن که ما موقع زیارت متوجه گذشته زمان نمی شویم و این لحظه ها برای ما بسیار شیرین هستند. از همه شما دوستان خوب شنونده هم التماس دعای خیر داریم و تا برنامه بعد همه شما را با رحمت بی انتهای خدای منان می سپاریم. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری بودین. ترنم و باران تقدیم و حضورتان شد طبق فهرست برنامه ها. همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی و مدت 25 دقیقه شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
را زیبا این خطر بشود در دین
برمانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. در وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. خدا را شکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. روی موج حقیقت و آگاهی همراه ما باشید. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان با پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود و می‌آموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که امروز شما عزیزان برای ما پیامک کردیم و ما از کارشناس برنامه جناب آقای محمدی پرسیدیم. شنونده عزیزی پرسیدن جنگ هایی که در عصر حاضر در بعضی کشورها میبینیم یا بلایای گوناگون که در جهان امروز اتفاق میافتد، آیا اینها از علائم ظهور منجی هست یا علت آن گناهان بشر است یا بی تدبیری حاکمان آن کشور هاست؟ برادر محترمی گفتند که آیین قبل از اسلام مسیحیت بوده، پس چرا پیامبر اسلام قبل از مبعوث شدن پیرو آیین حضرت ابراهیم بودند؟ و شنونده محترمی هم پرسیدن چرا ما باید از خداوند بترسیم، مگر خداوند بندگانش را برای ترسیدن از خودش خلق کرده؟
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
بله دوستان عزیز، بسیار تشکر میکنیم از تک تک شما. پیامک های زیادی به دست ما رسیده و ما مجبور هستیم که با توجه به وقت برنامه پاسخگوی پیام های شما عزیزان باشیم. نگران نباشید، انشالله در برنامه های بعدی نوبت شما هم خواهد رسید. میریم سراغ اولین پیامک امروز. شنونده بزرگواری پرسیدند جنگ هایی که در عصر حاضر در بعضی کشورها میبینیم یا بلایای گوناگون که در جهان امروز اتفاق میافتد، آیا اینها از علائم ظهور منجی هست یا علت آن گناهان بشر است یا بی تدبیری حاکمان آن کشور هست؟ لطفا در این باره توضیح دهید. عرض سلام داریم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی و میشنویم توضیحاتشان را درباره این سوال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا که هر سه مؤثرن، ممکنه که از علائم ظهور باشه که در روایت فراوان داریم، از گناه هست قطعا تو روایت فراوان داریم، این گناه این بلا رو نازل میکنه و قطعا از سوی تدبیر برخی از مسئول و غیر مسئولین هم هست، اینم تردید نداره. خیلی از این حوادث که اتفاق افتاده اگر درست تدبیر میشد اتفاق نمیافتاد. اینها با هم مانع الجمع نیستن، هیچ کدام علت تامه نیست. اون 100 درصد اینه، پس اون دیگه چیکاره؟ هیچ کدام علت تامه نیستن، علت‌های ناقصه هستن و قطعا تاثیر دارن، هر سه تاش میتونن باشن. یه نکته. نکته دوم این که در روایات ما فراوان داریم که در مثلا قبل از ظهور امام زمان علیه السلام و جلالت الله علیه شریف در یمن چنین خواهد شد، در شام چنین خواهد شد، در ایران چنین خواهد شد، در عراق چنین خواهد شد. اینا روایات زیاد هست. اون کتاب عصر ظهور آقای کورانی بعضی از نبات ها نقل شده، دوستان میتونن مراجعه کنن و بخونن که فردا مثلا منتظر ظهور امام زمان علیه السلام باشیم. اینا تو روایات ما هست که فتنه زیاد میشه، اینکه بلاهای طبیعی و غیر طبیعی زیاد میشه، که الان واقعا زیاد شده دیگه، خود انقلاب ما، اینا از علام ظهور هست. معنی حرف بنده این نیست که مثلا بگیم 10 روز دیگه امام ظهور میکنه یا 10 سال دیگه، دست هیچ کس نیست. هر کس وقت تعیین کرد دروغ گفته، کذب الوقاتون تو روایت داریم. هر کس وقت مشخص کرد گفت 100 سال دیگه ظهور میکنه، دروغ گفته. ممکنه خداوند اراده کنه، مشیت شعلق بگیره، همین جمعه به امام زمان بگه که شروع کن، و ممکنه نه چند صد سال عقب بیفته. این دیگه به اراده خود خداست. اینها علائم و نشانه های غیر قطعی ها، اون نشانه های قطعیه که بلافاصله به دنبالش ظهور رخ خواهد داد. نکته بعد این که با توجه به این که در این امور در امر ظهور امام زمان علیه السلام بعدا راه داره، نمیشه هیچ انسان قضاوت داشته باشه. علائم هست و چه بسا خیلی هم علائم نشون میده که نزدیک باشه، اما یک حادثه رخ میده، به خاطر اون حادثه 50 سال عقب میفته، 100 سال عقب میفته. ما نباید با ایمان مردم بازی بکنیم، وعده بدیم این علامت ظهوره و همین امروز فردا ظهور اتفاق خواهد افتاد، خب اتفاق نمیفته، میگم خب پس چی شد؟ نباید ما اینجوری با ایمان مردم بازی کنیم. این راجب اون نکته اول که بله، اینها واقعا دیگه وقتی روایت 1400 سال پیش پیغمبر از این حرف، از این چیزا خبر داده،
پیامبر میفرماید اناس من المشرق یبتعون للمهدی سلطانه. این حدیث اهل سنت هم نقل کردن، مردمانی از شرق ایران باشه، چون ایران شرق جهان اسلامه، خراسان شرق مشرق اینا همه ایران میشه، مردمانی از ایران قیام میکنن و زمینه سلطنت امام زمان رو آماده میکنن. اناس من المشرق یبتعون، یعنی زمین سازی میکنن، آماده میکنن. چی آماده میکنن؟ للمهدی سلطانه، برای امام زمان علیه السلام زمین های سلطنتش رو، حکومتش رو فراهم میکنن. خب این دست باید میزونه که انقلاب ما یکی از خود از حوادث قبل از ظهوره و فراهم کننده ظهوره. اما همونطور که اشاره کردم کسی نمیتونه بگه حالا که انقلاب ما رخ داده، 40 سال از انقلاب گذشته، پس کو امام زمان علیه السلام؟ چه بسا این انقلاب 40 سال دیگه هم رخ ادامه داشته باشه، امام زمان علیه السلام هنوز ظهور نکرده باشه، و چه بسا همین جمعه همین هفته ظهور کنه ان شاء الله.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حدثنا الرضا علي بن موسى عليه السلام قال حدثني أبي موسى بن جعفر قال حدثني أبي جعفر قال حدثني أبي محمد بن علي قال حدثني أبي علي بن الحسين زين العابدين قال حدثني أبي حسين بن علي قال حدثني أبي علي بن أبي طالب امیر المؤمنین علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله قال الله عز و جل یا ابن آدم. این سند طولانی شریف زرین و نورانی میرسه به اینجا که خدای متعال خطاب میکنه به امثال بنده و شما، یا ابن آدم کلکم ضالون الا من هدایت. اینو بدونید اگر هدایت الهی نباشد، کمک الهی نباشد، دل شما را، ذهن شما را به سمت حقیقت گرایش ندهد و کمک نکند، همه شما در گمراهی باقی خواهید. خداوند به پیغمبرش میگه فوجدی که ضالن فهد، در دعا وارد شده است که الهی تم نورک فهدیت، فلک الحمد ربنا. اگر چنانچه نور الهی و هدایت الهی و انگشت اشاره حضرت حق عز و جل نبوده باشد، ما در وادی حیرت و ضلالت باقی میمونیم. حالا پس باید چیکار کنیم؟ باید از خدای متعال هدایت بخواهیم. یکی از دعاهای خیلی مهم همینه. ماه رجب است و ماه شعبان و ماه رمضان ماه دعا، ماهای دعا. یکی از دعاهایی که میکنید و میکنیم باید طلب هدایت از پروردگار باشه، از خدا هدایت کن. اگر لحظه ای هدایت الهی سلب بشود، ممکنه پامون رو کج بذاریم، ممکنه زاویه پیدا کنیم، ممکنه گمراه بشیم، ممکنه گاهی 180 درجه عوض بشیم، کمون که میبینید دیگه از این قبیل هست. این هدایت الهی مانع از این گمراهی هاست. خب و کلکم عائلون الا من اغنید، همه شما فقیر و تهی دستید مگر اون کسی که من او را غنی کنم. غنا را هم از خدای متعال باید خواست. دنبال غنا به در خانه این و آن نباید رفت. اینو ما یاد بگیریم، اینو ما یاد بگیریم. و خب به خاطر غنا دنبال این و آن نیفتیم. گاهی اوقات انسان به طمع غنا دنبال این و اون میافتد و هیچ کدوم گیرش نمیاد، نه محبت اونها و نه غنا، و از دست میدهد اون نور توحیدی را که در دل انسان خدای متعال قرار داده. این هم مطلب بعدی. و کلکم هالکون الا من انجیت، اگر چنانچه من شما را نجات ندم، همه شما در وادی هلاکت خواهید افتاد. پس علومی، نتیجه این است که بخواهید از من، دعا کنید. این ترغیب به دعا کردن است. ما دعا رو دست کم نباید بگیریم، از خدای متعال خواستن را دست کم نباید. هرچه هم بتوانید در یک فضای این دعا رو انجام بدید، این درخواست از ساحت پروردگار رو، که حال خوشی برای شما وجود داشته باشد، زمینه فراهم باشد برای تضرع. لا ینجی منک الا التضرع الیک، در دعا هست. تضرع رو بتوانیم انجام بدیم. تضرع خیلی چیزه پر قیمتی است که انسان بتوانه پیش خدای متعال تضرع کنه. اگر پیش خدای متعال تضرع کردید، وقت پیش قدرت‌های پوشالی، قدرت‌های اسمی، نمایش‌ها و نمودارهای دروغین قدرت میتوانید سرتون رو بالا بگیرید، تضرع نکنید. اگر پیش خدا تضرع نکردیم، اون وقت در مقابل قدرت‌های پوشالی احساس ضعف میکنیم، احساس میکنیم که بایستی از اونها کمک بخواهیم. پس علونی اکفکم، شما رو کفایت کنم، شما رو اکفکم، شما رو حفظ کنم. کفایت نیست، حفظ است. شما رو حفظ کنم و نگهداری کنم و مانع بشوم از این که بلایا به سمت شماها سرازیر بشه. و اهدکم سبیل رشدکم، از من بخواهید تا شما رو هدایت کنم. و اهدکم هدایهدی اینجوریه، یهدکم الی سبیل رشدکم، تا آخر این حدیث که صفحه 166 است. و این دعوت به دعاست، که همچنانی که در قرآن هم دعوت شدید، امر شده است که ما دعا کنیم، سوال کنیم، از خدا بخواهیم و این همه در دعاهای فراوان این معانی آمده. این روایت هم در همین معناست.
شنونده بخش حدیث هدایت بودید. همچنان از رادیو دری در خدمت شما هستیم. میریم سراغ پیامک بعدی برنامه امروز. برادر محترمی پرسیدند آیین قبل از اسلام مسیحیت بوده، پس چرا پیامبر اسلام قبل از مبعوث شدن پیرو آیین حضرت ابراهیم علیه السلام بوده است؟
به نظر ما پیامبر اسلام قبل از بعثتش هم به آیین اسلام عمل می کرد، چون اگر بنا بود به آیین حضرت عیسی مثلا عمل کنه که آخرین آیین بوده، خب باید دچار شرک می شد، باید تسلیس رو قبول می کرد، باید شراب و حلال می دونست و اونچه که بر سر آیین حضرت عیسی اومده بود باید همه این کفریات و این از کنم که حرام ها رو انجام می داد. در حالی که اینجوری نبود، پیامبر از همون روز اولی همون دوران کودکی خداوند بزرگترین فرشته خودش رو مأمور پیامبر کرد که آنچه که باید انجام بده همش تحت نظر مستقیم خود خداوند متعال باشه. پیامبر فرمودن ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، پروردگارم منو ادب کرد و خوب ادب کرد. امام صادق فرمودن خداوند 40 سال پیامبرش رو تربیت کرد، بعد از 40 سال بهش فرمود با انک لعلی خلق عظیم، دیگه تو به اون اخلاق بسیار با عظمت دست یافتی. بعد به مردم فرمود که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هرچی پیامبر گفت عمل کنید، چون پیامبر به اونجایی که باید برسه رسیده. ما معتقدیم پیامبر قبل از بعثتش نبی بود، رسول نبود. از همون اوان کودکی پیامبر دقیقاً به آیین اسلام عمل میکرد. بله تغییراتی پیدا شد، چون که بعد از بعثتش هم تغییراتی پیدا شد. مگر بعد از بعثت خیلی از احکام جابجا نشد، نسخ نشد؟ خب این روزی که ما الان میگیریم در سال دوم هجری به این شکل، یعنی 15 سال بعد از بعثت پیامبر به این شکل تشریع شد. همطور نمازها در معراج به این شکل تشریع شد، یعنی در سال دهم بعثت. زکات مثلا در سال سوم هجری، یعنی 16 سال بعد از. همینطور مثلا چیزهای از این قبیل، خب تغییرات از این قبیل بوده، نسخ و جابجا شدن‌های از این قبیل بوده. قبل خب اونچم که نمازی هم که پیامبر قبل از بعثت میخوند با نمازی که بعد از بعثت میخوند تفاوت‌هایی داشت، اما به هر حال پیامبر نماز میخوند تحت اشراف خاص خود خداوند متعال در غار حرا. اون موقعی که پیامبر معتکف میشد عبادت میکرد خدا رو، نماز میخوند، روزه میگرفت. منتها اینها ممکنه بعد از بعثت تغییراتی کرده باشه، چنانکه بعد از بعثت هم خیلی از احکام تغییر کرده. بنابراین نظر ما اینه که پیامبر با آیین خودش عمل میکرد. یک، حنیف هم معنی یکتاپرسته، یعنی کسی که انحراف نداره. بله آیین پیامبر آیین حنیف بود، چنانکه آیین حضرت ابراهیم هم حنیف بود. اینکه ابراهیم میگه من حنیفم، یعنی یکتاپرستم. وجهت وجه للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. حنیف یعنی اینکه انحرافی در مسیرش نیست و یکتاپرست. بله پیامبر هم از روز اول یک تاپرست بود.
آسان کنین ره را برایم بی‌شکیبم، محروم از خیرات و از اعمال نیکم، یا رب مکن هر جا به جز گوید غریبم، رهنمای مؤمنان تنها حبیبا.
شما دوست